بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه امتیاز رو و عوامل امتیاز رو بیان کردن، به بحث از امتیاز شخصی یعنی تشخص می پردازن. می فرمان تشخص هر شیئی به وجودشه، همونطور که فارابی گفته، زیرا که ماهیت امر کلیست و زمینه کردن کلی به کلی باعث تشخص نمیشه. اگر ما عوارض رو که همشون کلیان با اون ماهیت که ذات شیء رو تشکیل میده زمینه کنیم، شخص به وجود نمیاد، اگرچه دایره کلیت ضیق میشه و امتیازی پیدا میشه، سلام علیکم، ولی تشخصی حاصل نمیشه. مثلا وقتی که انسان رو که ماهیت کلیت داشته باشیم، کمی رو بهش ملحق کنیم، مثلا بگیم که با قد 1 متر و 10 سانت، مثلا با قدر مثلا 1 متر و 80 سانت، این 1 متر و 80 سانت امر کلیه قابل صدق بر کثیرینه، با رنگ سفید اینم کلیه قابل حمله بر کثیرینه، با اینکه در زمان کذا باشه در مکان کذا باشه، اینا هم به کلیه. درسته که اینا همه تمیز میارن، بالاخره امتیازی میارن، مقداری دایره وسعت انسان رو کم میکنن، اما تشخص نمیارن، شخص درست نمیکنن، زیرا که ذم کلی به کلی مستلزم تشخص نیست. پس تشخص با عوارض حاصل نمیشه، زیرا که عوارض خودشون هم کلی هست. تشخص فقط به وسیله وجود حاصل میشه و عوارض فقط میتونن امتیاز درست کنن. چند نهو کسی میگه که مگه امتیاز با تشخص فرق داره؟ خب اونا امتیاز آوردن، تشخص آوردن. ایشون جواب میده که امتیاز با تشخص فرق داره، امتیاز امر نسبی است و تشخص امر نفسی است. وقتی ما دو امر رو که مشارک هم دیگرند ملاحظه میکنیم، امتیازی براشون پیدا میکنیم و میگیم این رو از او در فلان امر مشترک امتیاز میدیم. مثلا فرض کنید که ما انسان و فرس رو که داریم، اینا مشترکن در حیوانیت، ما فرس رو میاریم که ناطق باشه و ساحل باشه، میگیم انسان رو با فرس رو به وسیله این ممیزات در اون مشترک از تو اون مشترک جدا میکنیم، سلام علیکم، که همونطور که توجه میکنید امریست نسبی، یعنی این امتیاز بالقیاس الالمشارکاته، یعنی اگر اشتراکی نبود ما امتیازی را هم احتیاج نداشتیم. پس باید اشتراکی بین انسان و فرس مثلا در حیوانیت باشه یا بین زید و عمرو در انسانیت باشه تا ما بتونیم با ممیزی این دوتا را از هم جدا کنیم، که این دوتا اگر از هم امتیاز پیدا میکنن به لحاظ اون مشترکیست که دارن، یعنی چون مشترک دارن از هم ممتاز میشن در این به وسیله این مابین امتیاز. اما تشخص اینطور نیست، دو چیزی که هیچ اشتراکی هم بینشون نیست، اصلا به هم ارتباطی ندارن، خودشون رو ملاحظه میکنیم میگیم شخصا. مثلا فرض کنیم واجب تعالا رو، واجب تعالا با هیچ موجودی در هیچ امر ذاتی شرکت نداره که بگیم ما این واجب رو با اون شیء دیگر نسبت به این مشارک جدا میکنیم، بلکه خود این واجب تشخص داره بدون اینکه احتیاج به ممیزی داشته باشه و بدون اینکه مشارکی با کسی داشته باشه که ما بخوایم این رو با اون شیء در این مشارک جدا کنیم. پس تشخص امر نفسی است، امر قیاسی نیست، لازم نیست چیزی رو به چیزی نسبت بدیم و تمیزش رو به دست بیاریم، تشخصش رو به دست بیاریم. ولی در تمیز اینطور نیست، در تمیز حتما با چیزی با چیزی در امری مشترک باشن که ما بخوایم امتیاز در اون امر رو برای این دو شیء ثابت کنیم. پس بین امتیاز و تشخص فرقه. اگر در جایی دیدیم امتیاز هست، لازم نیست بفهمیم که تشخص هم هست، ولی اگر تشخص بود امتیاز هم هست، اون تا امتیاز شخصی. اما در بعضی موارد امتیاز هست، تشخص نیست. البته به لحاظ این که تشخص شخصیه، امتیاز تشخص نفسیه و امتیاز نسبیه، بین امتیاز و تشخص تباینه. یعنی هر جا امتیاز بود تشخص نیست، هر جا تشخص بود امتیاز نیست. یعنی خود تشخص امتیاز نیست، خود امتیاز تشخص نیست. ولی در یه مورد، ولی از نظر صدقی اینطور نیست. یعنی یه جا ممکنه تشخص باشه، اونجا امتیاز هم باشه، نه همون تشخص امتیازه، بلکه امتیاز هم باشه. اما در یه جا ممکنه امتیاز باشه، تشخص نباشه. تشخص و امتیاز دو چیزن، اما ممکنه در یه مورد جمع بشن، ممکنه افتراق پیدا کنن. در مواردی فقط امتیاز صدق میکنه، دیگه تشخص نیست. در مواردی هم امتیاز صادقه، هم تشخص صادقه. ولی این دوتا دو چیزن، با هم جمع نمیشن، یکی نمیشن، چون حیثشون فرق میکنه، یکی نسبیه، یکی نفسیه. و اما امتیاز و شخصی، تا حالا امتیاز معمولی رو ذکر کردیم، حالا امتیاز شخصی رو میگیم. امتیاز شخصی یعنی همون تشخص. و اما امتیاز و شخصی فرحق انهو لا یحصل الا بالوجود کما ظهر الیه معلم الثانی یعنی فارابی فا این کل وجودن. دلیل رو عرض نکردم. دلیل اینه که همونطور که قبلا گفتیم، وجود خودش متشخصه به ذاته. چیزی که متشخصه به ذاته میتونه مشخص غیر باشه. ما غیر از وجود متشخصه به ذاتی نداریم که بتونه مشخص باشه، اما وجود چون متشخصه به ذاته، خودش هم میتونه مشخص باشه. اما مثلا عوارض متشخصه به ذات نیستن، چگونه میخوان مشخص بشن؟ خودشون تشخص ندارن و میخوان به چیز دیگه تشخص بدن، اما وجود خودش تشخص داره، پس میتونه به چیزی تشخص بده. فإن كل وجود كما أشرنا إليه يتشخص بنفس ذاته. این دلیل ها، یعنی خودش تشخص داره. خب اگر تشخص داره، قابل هست که چیز دیگر هم تشخص بده، اما بقیه چیزها تشخص ندارن که به چیز دیگه تشخص بدن. دنباله دلیل خودمون باید ذکر بکنیم. این و اذا قطع النظر تأکید دلیل، تأکید مدعاست. و اذا قطع النظر عن نحو وجود شی، اگر وجود شی رو صرف نظر بکنیم، خود ماهیت رو ملاحظه کنیم، ولو این ماهیت همراه عوارض باشه، بازم شخص نداریم. فالعقل لا یعبا که تجویز شرکت کند در اون شی، ولو به اون شی شما هزار تخصیص رو ضمیمه کنید، چون هر تخصیصی که میزنید کلی با کلی ضمیمه میشه و انضمام کلی با کلی شخص درست نمی کنه. اگرچه دایره کلی اول بر اثر این انضمام ها زیرتر میشه و موارد کمتری پیدا می کنه، اما بالاخره شخص نمیشه. فإن الامتیاز خب این کنهو کسی میگه خب با زمینه شدن تخصیص امتیاز که حاصل میشه، ایشون میفهمند بله امتیاز حاصل میشه، ولی امتیاز با تشخص فرق داره. فإن الامتیاز فی الواقع غیر تشخص، غیر تشخص، امتیاز غیر تشخصه. از اول یعنی امتیاز لشه ثابت هست بالقیاس الی المشارکات فی امر عام، چون این شی با چیزی دیگر در امر عام میشریکه، ما امتیاز میاریم بین این شی و شی دیگر که در اون امر عام این دوتا از هم ممتاز بشن. که توجه میکنید امتیاز برای اینه که شیعی رو از شیع دیگری در مشارکش جدا کنه، که اگر مشارکی در کار نبود امتیازی هم دیگه نیست. اما تشخص اینطور نیست. تشخص میخواد شیع مشترکی هم داشته باشه، میخواد مشترک نداشته باشه. علایه های تشخصی هم نفسیست، کاری به این نداره که ما او را بالقیاس للمشارکات ملاحظه کنیم. در امتیاز شی رو بالقیاس الی المشارکات ملاحظه میکنیم، میگیم امتیاز داره. اما در تشخص اینطور نیست، اصلا به مشارکش توجه ندیم. ممکن اصلا مشارکم نداشته باشه، ولی در این حال تشخص داشته باشه، چنانچه در واجب تعالی دیدیم که مشارکی نداشت ولی تشخص رو داشت. در واجب امتیاز رو به کار نمیبریم، تشخص رو به کار میبریم. پس در امتیاز باید مشارکی باشه و اون مشارک ملاحظه بشه. در تشخص ممکنه مشارک باشه ملاحظه نشه، ممکنه مثلا مشارک نباشه، در هر حال تشخص است. و ثانی یعنی تشخص به اعتبار هی فی نفسه، به اعتبار این است که خود شی رو فی نفسه ملاحظه میکنیم، نه این شی رو بالقیاس الالغیر یا بالقیاس الالمشارکاتش ملاحظه کنیم. ما این رو نه بالقیاس الالغیر ملاحظه میکنیم نه بالقیاس الالمشارکات. اگر هیچی در جهان نباشه جز یک شخص، این اصلا مشارکی نداره و همچنین شیعی در مقابلش نیست که او رو از او امتیاز بدیم، این خودش تشخص داره. که توجه شون، امتیاز دو جوره. یه وقت امتیاز به این معنا که این شیع رو با شیع دیگر ملاحظه میکنیم، در امر مشترک جداشون میکنیم. یه وقت نه، این دو نسبت به مشارکش به اون امر مشترک ملاحظه میکنیم. در تشخصیش کدام از این دوتا لازم نیست، نه لازم امر مشترکی باشه نه لازم شیء دیگری باشه که بخوام این امر رو از او جدا کنیم، الف رو از به جدا کنیم. به ای اصلا وجود نداره، فقط الف در جهان هست. اگر هیچی جز یک موجود در جهان نباشه، اون یه موجود تشخص داره ولی امتیاز نداره. چون امتیاز اگر بخواد داشته باشه، امتیاز از چی؟ چیزی که در جهان نیست به جز او، پس امتیاز از چیزی حاصل نمیشه، ولی تشخص براش هست. تشخص امر نسبیست، بدون اینکه این رو با چیز دیگه بسنجیم، بدون اینکه این رو نسبت به مشارکات ملاحظه کنیم ببینیم تشخص داره. اما در امتیاز اینطور نیست، اولا با چیز دیگه باشه، ثانیا باید مشارکی به هر دو سایه افکنده باشه، وقت ما این شی رو از اون شی در اون مشارک جدا کنیم. از اون قابل بر کسی اینه، مثلا شی هستش که انسانی در انسانی با قد 180 سال و رنگ سفید و شکل کذا و زمان خاص و مکان خاص، یه همچه انسانی داشته باشید، درسته در جهان شاید یک فرد بیشتر نباشه، ولی قابل هست که از همین سنف انسان چند تا فرد داشته باشید با همین حیث زمان و مکان. قابل هست؟ قابل هست، ولی ندارید. اگر قابل کلی، از چنین در کلیت لازم نیست شما افرادی داشته باشید، همین اندازه که بشه افرادی داشته باشید میشه کلی.
قابل باشن یعنی
قابلیت لازم نداره هر دو با هم باشن، قابل هست ولی نیست. قابله که این دوتا با هم باشن در همین مکان خاص در همین زمان خاص، ولی الان نیست، بیش از یکی نیست. نه قابلیتی که ما میگیم نه به من اجتماعه، قابلیت منه به بدلیت. یعنی الان زید، فرض کنید این شخصی که ما تعیین کردیم زید بوده، این زید اگر نبود به جاش میتونست یه زید دیگه باشه با همین خصوصیات بدون تفاوت؟ بله، پس این کلیه دیگه. و زید درسته در خارجی فرده، در خارجی فرده چون وجود خارجی داره، واقعا نظر از وجودش اگه ملاحظش کنید، آیا زید همین زید میتونست یه زید دیگه هم به جاش باشه؟ بله، پس این زید قابلیت صدق بر کثیرین داره، ولو از این کثیرین یه فرد بیشتر موجود نیست، بفرمایید ممکن هم از فرد دیگه موجود باشه، ممکن هم باشه فرد دیگه موجود باشه، از کلیت نمیدازه تشکیه. در کلیت قابلیت صدق شرطه. زید با این خصوصیت، انسان با این خصوصیاتی که الان گفتیم، قابل صدق بر کثیرینه، ولو ممکن است بیش از یه فرد داشته باشه، ولی قابل صدق هست، میشه کلی، شخص نمیشه. وقتی شخص میشه که وجود خارجی بهش بدید، وجود خارجی دیدن دیگه قابل صدق نیست، صدق مطرح نیست، میشه شخص. درست هم هست، یعنی هرچی که شما ماهیتی رو به ماهیتی تقسیم کنید، با وجود خارجی صرف نظر بکنید، اون چی که پیدا میشه کلیست، ولو این کلی بیش از یه فرد نداره، ولو ممتنع هم هست که بیش از یه فرد داشته باشه. بفرمایید اگه بیش از یه فرد داشته باشه شما زده لازم میاد، ممتنع بیش از یه فرد داشته ولی قابلیت صدق داره، یعنی میتونه داشته باشه ولو علل بدل. اما وجود اینطور نیست، وقتی وجود خارجی بهش دادید، این زید با این وجود دیگه نمیتونه چیز دیگه باشه، چون اگه چیز دیگه بود که این نبود، یکی دیگه. ما در تشکیش هم بله سال خوبیه، در تباین وجودات رو مشخص میدونیم، بنابراین که بگیم وجودات متباینن، وجودات رو مشخص میدونیم، چون هر کدوم یه حقیقت هست، هر وجود شخصی یه حقیقتی جدا از وجود شخصی دیگر، حقایق با هم فرق میکنه هر کدوم یه شخص. اما بنابر تشکیک کثیراً خود مصنف اشاره کرده که در تشکیک هم بنابر نظر ما مراتب مشخصه. مراتب مشخصن و نه مراتب طولی تنها، بلکه مراتب عرضی هم، همه اینا مشخصن که در وجود هم بنابر اینکه حقیقت مختلف ندونیمش ولو مشکک بدونیم، هر مرتبه از وجود مشخص همون مرتبه است ولو مرتبه های عرضی. این در تشریک اثبات شده. پس فرقی نیست بین اینکه ما وجودات رو حقایق متباینه بگیریم یا اینکه وجود رو امر مشکک بگیریم. علی ای حال تشخص رو بگیریم. گفتیم بستانی به اعتبار هیفی نفسه، تشخص به اعتبار همون شیء از فی نفسه، یعنی خود شیء رو ملاحظه میکنیم، با چیز دیگه مقایسش نمیکنیم. حتی اینکه اگر نباشد برای شیء مشارکی باز هم لایه بله، حتی لو لم یکن لهو مشارکن لا یحتاج الى ممیز زائد، اگر مشارکی نداشت فقط در جهانی موجود بود احتیاج به ممیز زائدی وجود نداره، یعنی دیگه لازم نیست ممیز زائدی حاصل باشه، ولی لهو تشخصن فی نفسه، همین یه شیء هم که در جهان موجوده تشخص رو داره، ممیز نداره چون احتیاج به ممیز نداره اما تشخص رو داره. این قید ممیز زائد، قید زائد قید احترازی نیست، چون هر ممیزی زایده، اون تشخصه که این ذاته، ولی ممیز زایده، قید زاید قید توضیحه، قید احترازی نیست. خب مطلب بعدی اینه که ایشون می‌فرماد ما این عوارض رو به عنوان مشخص قبول نکردیم، عوارض رو مشخص ندونستیم، ولی دو تا عنوان برای عوارض داریم. یه عنوان که الان اینجا اشاره بهش نمیشه، یه عنوان اینه که عوارض امارات تشخص هست، این اینجا الان توضیح نمیدن که امارات یعنی علامات. اگر شما عوارض رو ملاحظه کردید پی میبرید که این شی شخصه، نه اینکه به وسیله عوارض شخص شده باشه، به وسیله وجود شخص شده. این عوارض شما رو هدایت میکند به اینکه این شخص شده، چون هیچ وقت شما وجود رو مشاهده نمیکنید به مشاهده حسی، همیشه عوارض رو مشاهده میکنید به مشاهده حسی. این عوارض کاشف از اینن که وجود شخصی در اینجا هست که این عوارض رو برای این شخص درست کرده. پس عوارض علامات تشخصند، امارات تشخصند، نه مشخص. این یک عنوان. عنوان دوم که در اینجا مطرح میشه اینه که عوارض زمینه ساز تشخصند، استعداد شی رو برای شخص شدن درست میکنند، چون ماده یه امر وسیعیه در همه موجودات هست. این تا وقتی که به این وسعت باشه وجودی به شفاظه نمیشه، باید استعداد وجود رو پیدا بکنه، وجود شخصی رو، تا وجود به شفاظه بشه. که این استعداد رو پیدا میکنه وقتی عوارض میان، این ماده عوارض خاصی رو میگیره، ترکیب خاصی پیدا میکنه، مزاج خاصی پیدا میکنه، کم و کیف خاصی به دست میاره، اون وقت بهش اون وجود افاضه میشه. که توجه میکنید خود ماده اگر این عوارض همراهش نباشن یه امر کلی، امر کلی وجود نمیگیره. این عوارض میان زمینه شخص رو به وجود میارن، استعداد وجود رو، استعداد دریافت وجود رو و فیض وجود رو پیدا میکنن، اون وقت خدا بهشون وجود افاضه میکنه. پس بنابراین میبینید که عوارض همونطور که امارات تشخصن، زمینه ساز تشخص هم هستن، یعنی ماده رو از کلیت درش میارن، لااقل امتیازی توش ایجاد میکنن، امتیاز در ماده ایجاد میکنن، این امتیاز زمینه میشه برای تشخص، برای افاضه وجود و تشخص. ولا یبعد ان یکون التمیز یوجب للشیء المادی استعداد تشخص الوجودی. بعید نیست که بگیم تمیزی که برای ماده حاصل میشه باعث میشه که شیء مادی استعداد تشخص وجودی رو پیدا کنه، یعنی مادامی که این تمیز نیامده بود، ماده به کلیت خودش بود، استعداد تشخص وجودی، یعنی تشخصی که از ناحیه وجودی میاد، حاصل نبود. اما حالا که این ماده تمیز پیدا کرده، با عوارض توام شده و به این وسیله ممتاز شده، اون وقت تشخص، لیاقت تشخص وجودی رو پیدا کرده، یعنی لیاقت شخص شدن از ناحیه افاضه وجود رو پیدا کرده، بهش وجود افاضه میکنن، میشه شخص. فإن المادة ما لم يكن متخصصة الاستعداد لواحد معين من النوع اگر ماده استعداد اصلی و ذاتی خودش که استعداد عام بود تخصص پیدا نمی کرد به یک فرد از افراد نوع، لا یفیز و وجوده من المبدأ الاعلی، از جانب واجب تعالی فیض وجود بهش نمی رسید. ابتدا باید این استعداد عام ماده تخصص پیدا بکنه به وسیله این عوارض ممیزه. وقتی تخصص پیدا کرد استعدادی میشه برای فرد معین، وقتی استعداد شد برای فرد معین وجود معین هم از خدا افاضه میشه و این فرد معین متشخص میشه. بستگی داره به این که امر وسیط باشه یا مرکب باشه. آیا وجود همراه با این امتیاز ماده حاصل میشه یا این که این چنین نیست، اولا ماده ممتاز میشه بعد بهش وجود داده میشه؟ این وقت ببینیم که ماده اون بسیط یا ماده مرکبه. اگه ماده بسیط باشه تمیز و تشخص و وجود و همه با همه در ماده بسیط، از اول خدا هوا رو ایجاد میکنه. اگر برابر این فرض که این ماده بسیط باشه، از اول خدا هوا رو ایجاد میکنه، هیولا و صورت و وجود و همه با هم، منتها ما میام اینا رو تحلیل میکنیم، تفکیک میکنیم، میگیم اینش ماده است، اونش وجوده، اون صورت، این هیولاست. اما در صورتی که امر مرکبی باشه، وسائطش قبلا موجودن، وسائطش قبلا موجودن، اینا با هم جمع میشن، وجود الان برای وسائط هست. این مرکب بعد از این که ترکیب شد و مزاج حاصل شد، در همون آنی که لیاقت پیدا شد وجود افاضه میشه. وجود به وجود مرکبی افاضه میشه. وجود بسیطی که هست، وجود مرکبی یعنی این که به عنوان این که یه معدن باشه، به عنوان که یه نبات باشه، به عنوان که یه حیوان یا انسان باشه، این الان جدیده. ولی قبلا چرا موادی موجود بوده؟ اما این مرکب به ما انهو مرکبون الان حادث شده و حدوثش هم اینطوره که همه باز با همه، یعنی به محضی که این ماده استعدادش رو نشون داد، اینطور نیست که یه مدتی منتظر بشه بعد وجود افاضه بشه، با همه افاضه میشه. بعد متحلیل میکنیم میگیم این وجود مرتبهش مؤخر از این ماده است. عوارض بله ممکنه بالعدد فرق کنه، یعنی بالاخره بله عوارضی در نطفه به وجود میاد که این رو مهیا میکنه برای این انسان شدن. البته اگر دقت بکنیم، یعنی خوب دقت بکنیم، عوارض که در نطفه هست با عوارضی که در انسان 40 ساله هست فرقی نمیکنه، چون انسانی که متولد میشه همون نطفه است که تفصیل داده شده. به خصوص علم امروز این مطلب رو ثابت کرده، یعنی تمام خصوصیات انسان در همون نطفه هست، منتها الان نحوه الاکمال، الان نحوه لفظ قلبه ساده، بعد همینو تفصیل میدن. تمام روحیاتش، تمام اجسامش، اجزای جسمیش همه موجوده، منتها خدا این رو مفصلش میکنه. هر دوش یکیه با این بیان کرد میکنه. البته بنابر نظر ما، بنابر دید ظاهری ما دوتا، همونطور که شما عرض نشاره میکنیم، بنابرای دید ظاهری ما دوتان، یه عوارض این نطفه رو آماده میکنه برای افاضه وجود، بعد این وجود که افاضه شد انسانی متولد میشه، عوارض جدیدی پیدا میکنه. حالا اگه دقت کنیم این عوارض جدید نیست، این عوارض در همون بطن نطفه داشته، منتها باز نبوده، حالا باز شده. این امر مهمه که علم امروز اثباتش کرده که هرچی انسان داره در همون نطفه داره و بزرگ هم که میشه تا آخر هم همراهش هست. اگه دو مرتبه 100 دفعه برگرده به دنیا همینه. اینه که میگن ما رو برگردون دوباره آدم میشیم، دوباره خوب میشیم، خدا میگه نه اینطور نیست، دوباره برگردن همینه، همینه دیگه. و درست تجربه میشه، خودمون هم تجربه کردیم. یه مقداری اون موقعیت هایی که قبل داشتیم برامون به دست بیاد، همون آدمی هستیم که قبلا بودیم. موقعیت هایی که الان نداریم، اگر دوباره به دست بیاد، اینو هم آدم قبلی هستیم. چه موقعیت های اطاعتی، چه موقعیت معصیتی، همش. از انسان تقریبا از همون نطفه هرچی داره بره. یه مسئله هم هست که از قدیم میگفتن انسان هرچی از پر قنداق داره تا آخر عمر داره. این پر قنداق داره اشاره به همین مطلبی، نمیفهمیدن چی میگفتن، علمی نمیدونستن چی میگن، ولی حرفشون درست بود. یعنی از همون وقت بچگی که قنداقش میکنن هرچی داره تا آخر داره. بله بعد یه چی داره کسب میکنه، ولی اون ذاتیتش که تا آخر میمونه. این عوارض، من منظورم اینه که این عوارض با اون عوارض قبلی فرقی نکرده، فقط تفصیل داده شده. این از نظر دقتش، اما از نظر چرا فرق میکنه؟ از نظر حسی فرق میکنه. عوارضی که این رو آماده کردن برای وجود با اون عوارضی که بعداً بهش داده میشه فرق داره. این از نظر حسیه، نظر علمی داره فرق نداره. فقط ما این مطلب قبول کنیم که انسان تفصیل همون نطفه است، نه به وجود آمده از اون نطفه، تفصیل همون نطفه است، همون نبادش است. ولذا عالم ذر هم حل میشه ها، مسئله عالم ذر هم حل میشه. یعنی همه انسان ها و همونجور که الان هستن اونجا موجود بودن با همه خصوصیات، اونتا ریز بودن، مجمل بودن، همه جمع بودن. بله، فلسفه جبر رو قبول میکنن، جبر علی رو قبول دارن، فلسفه جبر علی رو قبول دارن. جبر علی رو قبول دارن، جبر علی معنی نداره. جبر علی یعنی اون چه که علتش به وجود میاد جبران خودش هم به وجود میاد، هرچی که علتش حاصل خودش هم جبران حاصل. نه این آنتر نیست، استعداد یکی از علله. روح همیشه مناسب فازه میشه، روح مناسب فازه میشه. و این یکی از مباحثی است که در تناسخ هم گفته شده که این روحی که مناسب با این بدنه، علل خصوص با این بدن رشد کرده و خصوصیات این بدن رو گرفته، چگونه به یه بدن تازهی که این خصوصیات رو نداره انتقال پیدا میکنه؟ یکی از اشکالات تناسخ همینه که این روحی که الان مخصوص این ماده است، مناسب این ماده است و علل خصوص با این ماده انس گرفته و عوارض این ماده در اون تاثیر گذاشته، این چطوری به یه نطفه تازهی که هیچ رنگی نداره و مناسبتی با نطفه قبلی نداره فاطمه انتقال پیدا میکنه؟ یکی از اشکالات تناسخی که شاید حل نشه. یعنی روح مناسب بدنه، روح هر موجودی مناسب بدنشه. یعنی من سابقه برد کردم، میبینید که انسانی که مزاجش در مزاجش حرارت غلبه داره آدم عصبانیه. عصبانیتی مال بدن نیست، عصبانیت مال روحه. همین این که مزاجش مزاج حاریه، حرارت برش غلبه داره، روحی که بهش دادن روح مناسب همین مزاج عصبانی. خب ایشون بعد از این که ثابت کرد که تشخص به وجوده، چهار تا قول دیگه درباره تشخص ذکر میکنه که هر چهار تا رو میتونه به همین قول خودش ارجاع بده. البته اقوال دیگر هم ما در تشخص داریم، یکی همین بود که تشخص به وسیله عوارضه، اینو نتونستیم به حرف خودمون ارجاع بدیم، ردش کردیم. اما چهار قول دیگه هم داریم که اون چهار قول رو میتونیم به قول خودمون ارجاع بدیم و همه رو تصحیح کنیم. اون تا مشکل قول چهارم اینه که گویندش به یکی از قواعد ملتزم نیست. اگر ملتزم به اون قاعده، یعنی ملتزم به اصالت وجود بود، حرفش رو میتونستیم به حرف خودمون برگردیم. ولی که اون قائل به اصالت ماهیت، حرفش با حرف ما درست در نمیاد. حرفش قابل هست که به حرف ما اجرا داده بشه، ولی به شرط این که اصالت الوجود رو قبول کنه. ایشون قائل به اصالت ماهیت اصرار بر این مطلب هم داره، لذا نمیتونیم حرفش رو به حرف خودمون اجرا بدیم با اون مبنایی که داره. ولی حرفش خودی ذاتاً قابل اجرا هست، انشالله وقتی رسیم توضیح میدیم. اما این سه تا قول که اول لغو کنیم، این سه تا رو میتونیم راحت به قول خودمون اجرا بدیم. قول اول این که گفته تشخص شی به نحوه احساس و مشاهده اون شی. وقتی شما میبینید چیزی رو مشاهده میکنید، معلوم میشه تشخص داره، مشاهده حضوری میکنید، این تشخص داره که مشاهدهش میکنید. عام رو که نمیشه مشاهده کرد، غیر شخص رو که نمیشه مشاهده کرد، شخص مشاهده میشه، پس معلوم میشه تشخص پیدا کرد. پس تشخص به نحوه مشاهده و احساسی که شما نسبت به شی واحد پیدا میکنید، نسبت به شیئی پیدا میکنه. ایشون میفرماد این رو برش میگردونیم به وجود، چون شیء تا وجود نگیره که اون نحوه احساس رو پیدا نمیکنه. پس منظور شخص شاید این بوده، تشخص به همون نحوه وجودیست که این احساس و حضوری رو برای شما ممکن ساخته. تشخص که در واقع به وسیله وجود و اجازش به قول خودمون. فما نقل عن الحکما که گفتن تشخص الشیء به نحو الاحساس و المشاهده، این یمکن ارجاعه الى ما در شرنا، میتونیم ارجاعش بدیم به این که تشخص به وسیله وجوده. فإن الوجود لا يمكن العلم به الا بنهر المشاهدت الحضوریه، وجود هم این چنینه که با مشاهده فهمیده میشه. پس اگر شی با مشاهده احساس بشه، یعنی با مشاهده شخص بشه، یعنی با اون وجودی که زمینه مشاهده رو فراهم کرده شخص شده. قول دوفان گفتن تشخصشه به فاعلشه. ایشون میفرماید که این را هم ما به دو بیان میتونیم به قول خودمون ارجاع بدیم. در یک بیان فاعل رو ملاحظه میکنیم، در یک بیان ارتباط فاعل با این شی رو ملاحظه میکنیم، در بیان دیگر ارتباط این شی با فاعل رو ملاحظه میکنیم. یعنی عکس اولی. اینطور میگیم فاعل معطی وجوده و وجود مشخصه، پس فاعل با اعطای وجود مشخصه. توجه شدین که باز وجود رو مشخص گرفتیم، زیرا که فاعل موجی وجود شد. اگر فاعل مشخصه، از باب اینه که اون مشخص واقعی رو که وجوده داره اعطا میکنه. پس بیان اینطوره که فاعل موجی وجوده و موتی وجود و وجود تشخصه، پس فاعل موتی تشخصه. اگر موتی تشخصه خودش مشخصه، موتی تشخص یعنی مشخص. یک بیان. در بیان دوم برعکس میگیم، میگیم که این شی در وجودش متقدم به فاعله. نمیگیم فاعل موتی وجوده، از طرف فاعل نمیاییم، رابطه فاعل رو با شی ملاحظه نمیکنیم، رابطه شی رو با فاعل ملاحظه میکنیم. میگیم این شی در وجودش متقدم به فاعله و چون وجودش مشخصه، پس در تشخصش متقدم به فاعله. اگر در تشخصش متقدم به فاعله، یعنی فاعل شخصیت او رو درست میکنه، قوام شخصیتش از ناحیه فاعله. که این بیان با بیان قبلی فقط فرقش این بود که در بیان قبلی ارتباط فاعل با شی ملاحظه شد، در این بیان ارتباط شی با فاعل ملاحظه شد، ولی فرقی ندارن. و شذا ماقی، یعنی میشه این را هم ارجاع داد به قول خودمون، میتونیم ارجاعش بدیم به قول خودمون. ماقی اینه که تشخص شیء بالفاعل است. این رو هم میتونیم ارجاع بدیم به قول خودمون. چطوری میتونیم ارجاع بدیم؟ فإن الفاعل بیان اوله، فإن الفاعل معطی الوجود و الوجود این شخصیته. پس اگر فاعل معطی وجوده، معطی شخصیته، معطی شخصیت یعنی مشخص. فیکون الفاعل ما به تشخص یعنی مشخص. پس درست گفتن که فاعل مشخصه، چون وجود تشخصه، این معطی وجوده یعنی معطی تشخصه، معطی تشخص یعنی مشخص. این بیان اول. بیان دوم، وقد علمت ایزن من طریقتنا که کل وجود یتقوم به فاعلهی، هر وجودی متقوم به فاعله، پس شی در وجودش مرتبط به فاعله. فکل تشخصن، اگر وجود تشخصه، فکل تشخصن یقوم و یتقوم و به فاعل تشخص. اگر وجود تقوم به فاعل داره، چون وجود این تشخصه، پس تشخص هم متقوم به فاعله. اگر تشخص متقوم به فاعل شد، یعنی فاعل مشخصه، مشخص فاعله، ولی در واقع برش میگه به وجود مشخصه. نه، نتیجه نگرفته، میخواد بیان اونا رو بگه. میگه چون وجود مشخصه، پس میشه فاعل رو هم گفت مشخص. یعنی حرف اینا درسته که گفتن فاعل مشخصه، از این بابی که ما داریم میگیم قبول میکنه که فاعل مشخصه، منتها از این طریق که چون دهنده وجوده، نه خودش به ذات مشخص باشه، بلکه چون دهنده وجوده، از طریق دادن وجود مشخصه، بله قبول میکنیم فاعل مشخصه. حرف شخص و حرف این فاعل رو ما قبول داریم، فاعل رو مشخص میدونیم، منتها مشخص از این باب که معطی وجوده، یا مشخص از این باب که وجود متقدم به اوست. از هر کدوم بگید درسته، از این باب ما او رو مشخص میدونیم، ولی اگر وجود رو افاضه نمی کرد، نه مشخص نبود. پس میدید فاعل وجود در کاره، ولی در این حال قبول داریم که فاعل مشخص. خب مطلب قول سوم. قول سوم رو هم میشه برگردون به قول خودمون. قول سوم اینه که گفتن تشخص شی به این است که او مرتبط به واجب تعالی بشه. شی رو اگر مرتبط کردید به واجب تعالی، این ارتباط میشه تشخص. خب حالا ببینیم، این تموم شد، این قول تموم شد، که میگه تشخص شی به ارتباطش الی الواجب تعالی، یعنی همین ارتباط رو میگیم تشخص. حالا ما باید ببینیم که شی در چه چیزی مرتبطه به واجب تعالی، در ماهیتش، در عوارضش، در وجودش. این رو باید تحلیل کنیم تا ببینیم که شی در چه چیزی وابسته است به واجب تعالی. میفرمان که روشن شد برای شما قبلا که ماهیت مجهول نیست، عوارض ماهیت هم که اونم ماهیتن اونم مجهول نیستن، آنچه که مجهول وجوده. پس ارتباط اشیا با واجب تعالی به اون وجودیست که از واجب تعالی دریافت میکنن. ماهیت دون جهله، ماهیت جهل شدنی نیست. بنابراین اگر ارتباط واجب، ارتباط موجودات به واجب تعالی به وجودشونه و تشخصا به همین ارتباطه، یعنی تشخص به وجوده، پس اینا هم حرفی غیر از حرف ما نمیزنن. اینا میگن تشخص شی به ارتباطش الی واجب تعالی. ما وقتی ملاحظه کردیم ارتباط شی به واجب تعالی در اون وجودی است که از واجب تعالی فاصله میشه، پس تشخصش به همون ارتباطه، یعنی تشخصش به همین وجوده. حرف اینا رو میشه برگردون به حرف خودمون. بعدشون اشاره میکنه به اینکه ماهیت نمیتونه ما به ارتباط باشه، چون ماهیت برای فصل نه برای وصل. ماهیت همیشه مسار کثرته، ماهیت ها با هم سازگار نیستن، ماهیت با علت سازگار نیست، هیچ کدومی اصلا ماهیت مال فصله نه مال ارتباط. ارتباط مال وجوده، وجود شیه که مرتبطه با فاعله، ماهیت مرتبط نیست. ماهیت همیشه هم تو که گفتیم ماهیت ها از هم متفاصل جدا و همچنین ماهیت از جائل متفاصل و جدا. البته این اثبات نمی کنه، اینا رو قبلا بیان کردیم، اشاره به مطالب قبله و الا دلیل در اینجا ذکر نمیشه. و کذا، یعنی میشه ارجاع داد به حرف، میتونیم ارجاع بدیم به حرف خودمون، مختار بعضهم را. اون مختار بعضهم چیه؟ اینه که تشخص شی به ارتباطش الی الوجود الحقیقی الذی هو مبدا کل شیء است، این خدا. تشخص شی به این است که ارتباط به واجب تعالی پیدا کنه. و هو یعنی اون وجود حقیقی، تشخص به ذاته، وجود حقیقی تشخص به ذاته. موجودات با ارتباط به این متشخص به ذات متشخص میشن. این حرف این بعض هم بود. حالا چرا اینو میتونیم برگردونیم به حرف خودمون؟ لعن نشقت علمت، که ماهیات ما به ارتباط نیستن، وجودات ما به ارتباطن. پس اگر ارتباط تشخص آوره، همین وجود هم تشخص آوره، چون ارتباط رو همین وجود تعمیل میکنه. لعن نشقت علمت که ماهیات لا یرتبط بالحق الا لعجل وجودات ها، اونها از طریق وجودشون مرتبط با حق تعالی میشن، خودشون مستقیم مرتبط نیستن. از تشخص هم از ناهی همین وجودات میاد. و الا یعنی اگر وجود رو از ماهیات بگیرید به وجود توجه نکنید، اون چی که باقی مونه مفهوم ماهیاته و مفهوماتها امور متفاصلتون مفروضتون از غیر، امور جداییست، مفروض افراز شده، یعنی افراز قسمت شده، جدا شده، پاره شده از غیر، چه این غیر ماهیت دیگه باشه چه خدا باشه. اصلا ماهیت با هیچ چیز ارتباط نداره مگر از طریق وجودش ارتباط پیدا کنه. پس ارتباط میشه ارتباط وجودی و تشخص هم به همین ارتباط، یعنی به وجود. فبل وجوده یرتبط کل شیئن الالحق، ماهیت که تفاصله، فصله، وصل نیست، پس باید یه چیزی دیگر این وصل رو تأمین کنه با اون وجوده. فبل وجود یرتبط کل شیئن الالحق تعالی. خب چرا اصلا موجودات به خدا نسبت دارن و چرا در وجودشون نسبت دارن؟ اما این که به خدا نسبت دارن چون واجب تعالیست که مشرق علی الکله و مبدأ الکل، همه باید به اون نسبت داشته باشن چون که در جای خودش ثابت شده. اما چرا به وجود نسبت دارن؟ چون وجود لمعات و اشعه نور اوست، وجودات لمعات و اشعه نور او هستن. چرا ماهیت نسبت ندارن؟ چون ماهیت سایه، سایه چیزی نیست، سایه یعنی برخورد نور به مانع. وقتی نور به مانع میخوره، برخورد میکنه، سایه درست میشه. آنچه که هست نور است و مانع. البته سایه رو ما نمیگیم هیچ چی نیست، ولی بالاخره یه امر تابعه، یعنی اون چیزی که در واقع و در خارج هست نور هست و مانه، این سایه تابعه. اگر این مطبوعا یکیش از بین بره، سایه هم از بین میره، نور از بین رفت، سایه از بین میره، مانه از بین رفت، سایه از بین میره. بنابراین خدا مشرف علی الکل که منبع نور اوست و وجودات امکانی پرتو نور او هستند و ماهیات وابسته های این وجودات و اضلالی هستند که از این وجودات حاصل میشن. خب به این جهت ما میگیم که همه چی باید به واجب مرتبط باشن، ارتباطشون هم در وجود نه در ماهیت. لأنهو یعنی لأن الله تعالی الاصل المشرق علی الکل، اون اصلی است که بر همه موجودات اشراق میکنه و مبدعیت نسبت به همه وجودات داره. والوجودات لمعاتهو و اشراقاتهو، وجودات هم درخشش های او هستند، وجودات امکانی، و ماهیات توابع این اشراقات و زلالات این اشراقات هستند. پس واجب اصل یعنی مرتبطون الیه، وجودات مرتبطند، ماهیات خودشون مرتبط نیستند، توابع این مرتبطاتند. خب حالا که روشن شد که وجود مرتبطه، ارتباط و وسیله وجوده، اگر تشخص به ارتباط بود در واقع تشخص به وجوده. توجه کردیم که حرف طرف رو به حرف خودمون برگردیم، ظاهرم به قول چهارم نمیرسیم که بخونیم. قول چهارم که قول سید سرده، انشالله در جلسه آینده هست میشه.